بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب دیروز عرض کردیم که زمان قیمی به قیمیاته، ولیکن باید روایات رو بررسی کنیم به خاطر چند تا مطلب. مطلب اول این که قیمت چه روزی، قیمت یوم المخالفت یا یوم الغصب یا مثلا یوم التلف، یوم الادا، اهل القیم. و مطلب دوم هم اینه که این روایاتی که می‌فرماید که قیمت بدهند، آیا واقعا این روایات اطلاق داره و می‌فرماید که قیمی مطلقا زمانش به قیمت، آیا این را می‌خواد بگوید یا اینکه این روایات می‌خواد بگوید که متعارف اینه که یه چیزی که قیمیه معمولا مثل نداره. اون زمان که مثلا کارخونه و صنعت اینجوری نبوده، یه پارچه رو که میبافتند هر مترش با متر دیگش متفاوت بود، ظرفی رو که درست میکردن با یه کاسه با یه کاسه دیگر مختلف بود. چون معمولا قیمیات مثل ندارند، به این جهت فرموده که قیمت بدهید. پس اگر یک قیمی مثل داشت، اگه فرزند مثل داشت ابتداعا مثل، اگر مثل نبود قیمت. معنای این کلام اینه که یعنی زمان قیمی اطلاق ندارد، بلکه قدر متیقنش وقتی که فقدان المثل باشه، که مرحوم شیخ انصاری این ادعا را کرده. که روایاتو باید بررسی کنیم ببینیم این ادعا درسته یا نه. البته حالا با قطع نظر از روایات این اشکال به شیخ هستا که غلبه در وجود هیچ وقت منشأ انصراف نمی شود. اگر کسی بگه که غالبا در خارج چیزی مثل بغل یا گوسفند یا عبد اینها مثل ندارند، خب غالبا ندارند. نداشتن مثل در خارج دلیل بر این نمی شود که لفظ به غیر این انصراف پیدا کنه، اینجور چیزی نیست. اما خب حالا با قطع نظر از این اشکال اصل کلام شیخ حالا بررسی کنیم. کلمه زمان که تو روایات هست، کلمه زمان انصراف به چی داره؟ آیا در قیمیات این کلمه زمان انصراف داره به قیمت، یا اینکه انصراف داره به قیمت پس از فقدان مثل، یا اینکه نه اطلاق داره مطلقا زمان سبا اون کانا به مثل یا به قیمت؟ کلمه زمانش خیلی، اگر کسی اینجوری ادعا بکنه که به یه کلمه زمان اصلا در شرع معنایی نداره، شارع هم اصطلاح خاصی در زمان نداره، القای به عرف یه حرفی، یه حرف همینه که اینجوری ادعا کنه. خب اما مرحوم شیخ فرموده بهترینه که بحث بکنیم درباره صحیحه ابی ولاد. اون روایاتی که دیروز خوندم روایات خاصی بود در موارد خاص. روایت ابی ولاد حدیث خیلی مفصلیه و این حدیث تو کتاب های قدما خیلی بحث نشده، اما متأخرین دیگه فراوان درباره این حدیث بحث کردند. صحیحه ابی بلاد در جلد 19 وسائل صفحه 119، حدیث اول از باب 17. سند حدیث اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی بلاد الحنات. خب این سند را دیگه هر کسی بس کرده گفته صحیحه. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد. احمد ابن محمد چه خالد باشه و چه ابن عیسی باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، هر کدام باشه صحیح. ان ابن محبوب، ابن محبوب هم که میشه حسن ابن محبوب، اینم از بزرگانه. ان ابی بلاد، ابی بلاد یعنی حفصه بن سالم، حفصه بن سالم. این ابی بلاد یا حفصه بن سالم هم تو کتاب‌های رجال گفتن ثقتون، ثقتونو دیگه این حدیث می‌شود صحیحه. ولی حالا چند تا نکته عرض بکنم. ببینید، حالا من اون قسمت های اول حدیث رو کار ندارم، همین قسمت آخر. این حدیث از ابی بلاد نقل شده، هم گفتن ثقه است و مورد اعتماد. ببینید یک مثالی عرض میکنم، قبلنم اینو وعده داده بودم بگویم. در جلد 28 وسائل صفحه 50 نگاه کنید، یه حدیثی هست از اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم که من یه غلامی دارم، بعضی وقتا حرفمو گوش نمیکنه، ادبش میکنم. امام علیه السلام فرمود چجوری ادبش میکنی؟ گفت 100 ضرب شلاق بهش میزنم. امام فرمود سبحان الله، 100 ضرب شلاق میزنی؟ از خدا نمیترسی؟ ای گفت اگه نزنم حرفمو گوش نمیکنه. امام فرمود که اینجوری نباید خلاصه زد. بعد که خیلی این اصرار کرد، یعنی امام فرمود حتی یک بارم نمیتونی بزنی، خیلی که اصرار کرد امام یک بار اجازه داد که یه بار بزنه، اما نه، یعنی یک کشیده مثلا بزن. البته کشیده زدن، سیلی زدن به صورت مطلقا حرامه ها، مطلقا، یعنی حتی قاضی هم نمیتونه حکم بده بگه که یه مجرمی رو سیلی به صورتش بزنید. میتونه بگه شلاق بزنید، اما نمیتونه بگه سیلی به صورتش بزنید. این خیلی که اصرار که امام اجازه داد یکی بزنه، مثلا یه مشتی بهش بزنه، یه لگدی بهش بزنه. این خیلی باز اصرار کرد که آقا نمیشه چنین چنین، امام فرمود خب دوتا بزن. شرح حال این اسحاق ابن عمار را تو کتابای رجال که نگاه کنید، همه گفتن که ثقتون، ثقتون، شیخون من اصحابنا، وجهون من وجوه اصحابنا، امثال اینجور تعبیرها. یعنی بهترین تعبیرهای درباره موثق بودن و عادل بودن یه آدم درباره اسحاق ابن عمار هست. روایت هم خیلی زیاد داره، هیچ تردیدی هم نیست در این که یه آدمی که 100 ضرب شلاق بزنه به عبد، ظالم که دیگه چه بگی، از بدترین ظالمینه دیگه، فسقی و گناه کبیره از این دیگه بزرگتر. کسی که زنا بکنه حکم شرعیش اینه که مثلا 100 ضرب شلاق، این مثلا اون بابا بهش میگفته مثلا برو گوشت بخر و بیایی، نمیرفته صد ضربه شلاق میزده. این چجوری مثلا این همه کتابای رجال اسحاق ابن عمار را میگوید ثقتون، با اینکه این یه آدم اینجور فاسقی بوده. این حالا درباره اسحاق ابن عمار تو خیلی از این روبات اینجوری میشه بحث کرد که اینا واقعا عادل نبودن و متاسفانه تو کتابهایی گفتن ثقتون ثقتون. مراد از ثقتون هم وثوق نیست، عدالت مراده ها. حالا در ما نحن فی هم ببینید این آقای ابی بلاد حفص ابن سالم شرح حالشو تو کتابای رجال که نگاه میکنی همه تعریفشو کردن، در حالی که این حدیثی که حالا میخونیم این آقای ابی بلاد اولا قاطر مردم را غصب کرد که خودش یک گناه کبیر است. از کوفه تا بغداد حیوان مردم رو برد و آورد و بعد حاضرم نبود که کرایش را هم به راحتی بپردازه. فسق دومش که از فسق اولش بدتره اینه که با صاحب قاطر توافق کردن که بریم پلو ابو حنیفه، ابو حنیفه هرچی قضاوت کرد همونو عمل میکنیم. کسی که رضایت بدهد به قضاوت طاغوت خودش گناه بزرگیه. و این آقا راضی شد بره پلوی ابو حنیفه و همین سند شده دارم میگم چون این حدیث خودش نقل کرده دیگه، خودش خودش تعریف میکنه که این کار رو کردم بعدم رفتم خدمت امام، ولذا تو این که خودش داره تعریف میکنه و علیه خودش قطعا خودشت دیگه، خودش تعریف کرده. نه خب اونایی که ناقل از ایشونن اونا قطعا آدم های خوبی هن. یکی مثلا حسن ابن محبوب بود که از اصحاب اجماع، یعنی حتما تو این شکی نیست. یا مثلا احمد ابن محمد ابن خالد، اینا خلاص آدم هایی هن که تو اینا نمیشه شک کرد. مقصود اینه که این چیزایی که تو کتابای رجال میگن یه نفر ثقتون یا میگن غیر ثقه پلان، به اینا خیلی نمیشه اعتماد کرد. ولی اون که نجاشی اینا رو درباره این دو نفر که گفتن، هر دو کلام نجاشی بود که از معتبرترین کتابای رجال ها. بله. نه اون تو ریش که اصلا من اینجوری عرض کردم، گفتم اینه که این ریششون رو بل میکنن مثل این وهابی ها. من گفتم مثلا اونی که دلیل داریم که حرام است اینه، یعنی این وهابی هایی که ریششون رو بل میکنن این یهودی ها. یهودی ها چطور ریششونه؟ اون حدیث که اصلا میگوید که خدا لعنت کرده اینا رو داره میگه. قطعا هم فاسق ساقه از بدتر پساقن هست. این چه مجتهدیه که یه آدمی که مثلا یه خطایی بکنه صد ضربه شلاق میزنه؟ این کجاش ایچی؟ یعنی یه آدم خر مقدسی بوده، نماز میخونده بدتر گناه هم میکرده. بله خب بله دیگه، تو این که شکی نیست. کسی که اینقدر به مردم کتک بزنه دیگه چه فسقی از این موضوع کرد؟ نه نیست. اون ابن غزایری که اون که حتی بله اون که هر که پاش کج میگذاش که دیگه میگفت که واسق و فاضشه. حالا بله خب بله میفتند بله هیچی خود به اینه نمیشه اعتماد که به اونه که قابل وساقت هستن به اونا مراجعه کنید. یعنی اینایی که من میخوام بگویم که اینایی که کتاب رجال گفته ثقتون اینا رو اعتماد نکنید، مثل اون ابراهیم ابن هاشمی که اصلا هیچی دربارش نگفتن، اون خیلی آدم موثقیه. اونم به عبدا، یعنی این تا دو تا رو امام راضی شد، بیشتر امام اجازه نداد. بله بله میشه، چون خودش داره نقل میکنه اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. بله خیلی خوب، پس ببینید سند اینجور احادیث اینطوری نیست که آیون همه گفتن که این صحیح است. به هر حال اما حالا خود محتوای حدیث، قال اکتریت و بغلن الى قصر ابن حبیره ظاهبن و جایین به کذا و کذا و خرج تو فی طلب غریم لی. یه طلبکاری داشتن، از کوفه رفته بود به یکی از دهاتهای کوفه، منم یک قاطری را اجاره کردم که برم تا اون قصر ابن حبیره، یعنی تا همون دهات، اسبی را اجاره کردم برم اونجا و طلبم را بگیرم و بیام. فلم ماسر تو قرب قنطرت الکوفه، همین که از شهر کوفه رفتم بیرون سر پل که رسیدم، خبر تو ان صاحبی توجه الى النیل، به من خبر دادن گفتن که اون بدهکاره رفته به نیل. نیل اسم یه رودیه توی مصر و اسم یک روستایی در کوفه، یعنی رفته به یه روستایی دیگه. و توجه تو نحو نیل، منم رفتم به طرف اون روستای نیل. فلما اتیت النیل خبرت ان صاحبی توجه الى بغداد، وقتی که اومدم به نیل بهم گفتن که این بابا رفته به بغداد. فاتبعته و سفرت به، منم رفتم بغداد، یعنی این قاطری که اجاره کرده بود که با این قاطر بره قصر ابن حبیره مخالفت کرد، رفت به نیل و از نیلم رفت بغداد و برگشت. و رجعنا الى کوفه و کان از ذهابی و مجی 15 یومن، 15 روز طول کشید. فا اخبر تو صاحب البغل به عذری و عرد تو ان اتحلل منه مما صنعتو و ارزیه، تصمیم گرفتم که این 15 روزی که اسب مردم را قاطر مردم را نافرمانی کردم و اینجاها بردن، ازش حلالیت به طلبم بر راستش کنم. ببینید این که میگه که 15 روز مخالفت کردم، حالا تصمیم گرفتم پولی بهش بدم و به صاحب مال بگم راضی باش، این معلوم میشه یعنی خودشم میدونسته که این مدت که رفته صاحب مال راضی نبوده، یعنی خودش میدونسته که کارش حرامه و غصبه. ارد تو ان اتحلل من مما صنعتو و ارزیه، یعنی حالا میخوام راضیش کنم، پس معلوم میشه قبلا راضی نبوده. تازه این رو من قبلا هم عرض کرده بودم که اگر یک کسی صاحب مالی را بدانید راضیست، رضایت کافی نیست، اجازه لازمه. این مثال رو قبلا عرض کرده بودم و دو نفر که هم حجره اند، اگر یکیشون مثلا میخواد از ظرف اون یه هم حجره استفاده بکنه، اگر علم داره به رضایت او، این کافی نیست، باید اذن داشته باشه نه رضایت. پس حتی اگر این ابی ولاد علم داشت که اون آقا راضیست، بازم حرام بود. تازه این عبارت که دلالت میکنه که نه، اصلا راضی هم نبوده، حالا میخواسته راضی کنه. مرادم اینه که بعضی ها که خواستن بگم که این میدونست که صاحب مال راضیه، خلاف حدیثه، خود حدیث داره میگه راضی نبوده. نه نه خود تعبیرهای روایات آن کلمه یه اذن توش به کار رفته. معلوم نیست که سیره آدمای متدین باشه یا سیره آدمای لاوبالی. خب نه راستی باشه یا اذن بگیره. ببین سیره دلیل لبی است، سیره دلیل لبی قدر متیقا شبهی بگیرید. تو روایات که کلمه اذن هست لا یحل مال امرئ الا ان رضا نفسه، اینو داریم، اما این از احادیث سنی هست. اصلا نم که اینا مثلا تو کتاب بل اینا عرض کردم که مال کتاب اوال اللعالی هم توی این چیزا از احادیث سنی ها گرفته. فبزلت له خمسه عشر درهما، من بهش گفتم روزی یه درهم کرایه قاطر رو بد میدم. فعبا ان یقبل، قبول نکرد. این که این خواست 15 درهم بده اون گفت کمه قبول نکرد، معلوم شه پس این میدونسته کارش خلافه، حاضرم نبود که اینقدر به او بدهد که او راضی بشه یا اجرت المثل بده. یعنی اینا شاهده اجرت المثلش به این بود. اگر اجرت المثلش به این باشه، حالا این که ابو حنیفه چرا اینجوری حکم نکرد؟ اون که خب میدونست که اجرت المثل چقدر. فترازینا به ابی حنیفه، راضی شدیم به ابو حنیفه که این خودش از اون گناه بزرگتره. فاخبرته بالقصه و اخبره الرجل، دو تا محرمون رو زدی. فقال لی ما صنعت بالبغل، گفت که قاتل رو چه کردی؟ قلت و قد دفعت و الیه سلیما، سالم بهش تحویل دادن. اون گفت بله تحویل داد ولی بعد از 15 روز. قال نعم بعد 15 یوم، بعد از 15 روز آوردن. قال فما تورید من الرجل، به او گفت که چی میخوای؟ فقال اورید و کراه بغلی، کرایشو میخوام. این که دعواشون بوده این 15 تا میداده اون نمیپذیرفته، معلوم شه 15 تا کرایه هم نبوده. ببین فقال اورید و کراه بغلی، پس نگفت که میخوام راضیم بکنه دا. یعنی این داره همون مثل رو طلب مانه، ولی میگه که این مثل نیست. فقط حبسه او علیه 15 یوم، 15 روز حیوان من دستیم بوده. فقال ما ارا لکه حقا، ابو حنیفه گفت که اصلا یه ریالم طلب نداریم. خب حال میرسه الان طلب رو خود ابو حنیفه میگه. حالا ابو حنیفه گفت که این هیچی طلب نداره، این 15 ریالم زیاده بش بده، هیچی بش نده. لأنه اکتراه الى قصر ابن حبیره، چرا هیچی طلب نداره؟ به خاطر اینکه این اسب رو کرایه کرد تا قصر ابن حبیره بره. تا اینجا قرارداد داشتید، خب که باید همون قرارداد عمل بکنه. فخالف و رکبه الى النیل و الى بغداد فزمن قیمت البحر، این از موقعی که مخالفت کرد و رفت جای دیگه و از اونجا هم رفت تا بغداد و برگشت، اینو مخالفت بود. در زمان مخالفت از زمین قیمت البغل و سقط الکرا، دیگه اون موقع قرار داد که در کار نبود. قاطر مردم را داره جای دیگه میبره زامنه، وقتی که زامن قاطره دیگه زامن کرایش که نیست. زمن قیمت البغل و سقط الکرا، اصلا کرایه نداره. فلم ما رد البغل سلیمن و قبضته، حالا که حیوان سالم داده، لم یلزم کل کرا، اصلا هیچ کرایه طلب نداره. قال فخرجنا من عنده، ما از پیش ابو حنیفه اومدیم بیرون و جعل صاحب البغل یسترجه. اینم هی میگو انا لله و انا الیه راجعه. اون چه قضاوتی بود ابو حنیفه کرد؟ فرحمته مما افتا به ابو حنیفه. گفتم که خلاصه حالا با این فتوایی که ابو حنیفه داد، گفت تو هیچی طلب نداری، ولی حالا من یه چیز بهت میدم. فاعطیته شیئا و تحللت منه و حججت تلک السنه فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام بما افتا به ابو حنیفه. خدمت امام صادق رسیدم و عرض کردم فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکتها. این جو فتواهاست که باعث میشه که دیگه باران نبارد. حالا ادامش رو الان عرض خواهم کرد. اولا یه سوالی نکرد چرا این آقای ابی بلاد توی کوفه نرفت خدمت امام صادق و توی ایام حج رفت خدمت امام صادق؟ امام صادق سلام الله علیه یه مدتی توی کوفه بوده، حالا آیا این مال اون زمانیه که امام توی مدینه بود و ایشون توی کوفه بود، به این خاطر بوده که اینا خدمت امام نرفتند، یعنی امام اصلا تو کوفه نبود، یا اینکه نه امام صادق علیه السلام تو کوفه بوده، اینام تو کوفه بودند ولی به هر حال گرایش به ابو حنیفه داشتند و ترازشون به ابو حنیفه بود؟ تو ایام حج بیکار بودن اونجا با اتفاق خدمت امام رسیده از امام سوال کرده. یعنی اگر این باشه که دیگه خیلی وزن این آدم خراب میشه. خب بعد میگه به امام صادق عرض کردم که حالا درست مسئله چیه؟ فقال ارا له علیک مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و مثل کراء بغل راکبا من النیل الى بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الى الکوفه توفیه ایاهو. باید کرایه همه این مدت را به اون آقا بدهی. حالا فقط اینجا الان تو این کلام امام سلام الله علیه همش اینطوریه ها، مثل کراء بغلن، همش بغلن نکرست. آیا باید کرایه البغل همین بغل را بدهد یا کرایه بغلن؟ یه نکته که اینجا الان تو عبارت وسائل اینجا همش این بغل نکره اومده. قالت جوئل تو فداک قد الفته به دراهمه فلی علیه الفو. این 15 روز خرج این قاطر رو من دادم، اون خرجش رو کم بکنم یا نه؟ فقال الله لأنک قاسب، شما قاسب هستید. قاسب خرجی که خرج حیوان کرده از جیب خودش رفته. فقلت له ارأیت لو عتب البغل و نفقه، اگه این قاطر میمرد الیس کان یلزمونی، خسارت به کی میخورد؟ قال نعم قیمت و بغل یوم خالفته. این چه بینه الان امام علیه السلام میفرماید که اگر که این قاطر میمرد شما ضامن قیمت بودید، قاطر رو امام علیه السلام قیمی حساب کرده فرموده قیمت بدهید، بعدا فرموده قیمت رو بغلن نکره، نه فرموده قیمت همون قاطر. یعنی این جمله الان داره میفرماید ملاک یوم المخالفت یوم خالفته، یعنی یوم الغصب، یوم الزمان، و ملاک قیمت و ملاک هم مثلیه، یعنی یک بغلی نه این بغل. یعنی موقعی که بغل هست و این بغل مثل دارد شما باید قیمت بدهید. اگر این کلام ملاک باشه، معنای این کلام اینه که در قیمیات حتی با وجود مثل باید قیمت داد، اونم قیمت یوم المخالفت. این کلام وسائل و شیعه اینجوریه. ببینید قبلا اینو عرض کرده بودم، قبلا گفته بودم که وسائل و شیعه و بافی و بهار الانوار این سه تا کتاب در یه زمان نوشته شد، هر سه تا با هم نوشته شد، مؤثر بودند. بهار الانوار سال 1073 شروع به نوشتن شده، 1073. کتاب بافی هم مال فیضه که متوفای 1097، وسایل و شیعه مال شیخ قرعه‌عاملی که متوفای 1107. این هر سه تا با هم پس این کتاب رو نوشتن. علامه مجلسی چون وضعش خوب بود کتاب‌های صحیح را می‌خرید و بهار الانوار را می‌نوشت. فیض کاشانی خلاصه متوسط بود و شیخ قرعه‌عاملی هم پول نداشت و لذا می‌رفت کتاب‌های پرغلط را می‌خرید که ارزون باشه. تو وسایل و شیعه اینجوریه، قیمت و بغلن اینطوریه. اما مثلا بافی رو که نگاه کنین قیمت و البغل، یا مثلا کافی یا تهذیب استبصار قیمت و البغل. اگر البغل باشه دیگه اون موقع اصلا مثلی نمیشه، یه همون بغله دیگه، اصلا اون بس پیش نمیاد که بگوییم که قاطر وقتی هم مثل دارد باز قیمت بده، دیگه اصلا پیش نمیاد. اون جمله رو برای این گفتم که یا کسی اینجوری ادعا نکنه که بخواد بگه وسایل و شیعه خب اینجوره اونا اونجورند و بعد بخوایم مثلا فرض کنید که بگوییم که ترجیح با اینه. نه اصلا این حرفا نیستا، یعنی نسخه هایی که تو دست وسایل بوده همه مغلوط بوده. بله، اینو تو حاشیه مکاسب مرحوم کمپانی هم همینو گفته، ولی خود جوابش اینه که ما یقین داریم که بغل خصوصیتی نداره. اگر عبدم بود همین به کل حیوانات نه، میگم هر چیزی که مثلا میبینم پیغمبر اکرم تو مثال کاسه فرمود که کاسه بده، بر کاسه رو میشه بگی این طرفش اون طرفش مثل همه، اما حیوان رو نمیشه بگی. پس همین اینجور موارد میفرمید. تعمیم به هر چیزی که اجزایش یکسان نیست. قل تو فإن أصاب البغل کسر او دبر او غمز، اگه این قاطره دست و پاش میشکست نمیمرد، دست و پاش میشکست. فقال علیک قیمت ما بین صحت و العیب، با یه تفاوت چه میدادی؟ یوم ترده علیک، روزی که میخواستی قاطر را پس بدهی اون روز این قیمت به گردنته. جمله قبلی میفرمود که ملاک قیمت یوم المخالفته، یعنی یوم القصب. این جمله داره میفرماید ملاک قیمت یوم الرد، یوم الادا. علیک قیمت ما بین صحت و العید یوم ترده، روزی که داری پس میدی. پس اون جمله اول یوم القصب این شد یوم الادا. قلت من یعرف ذلک، کی بفهمه قیمت چقدره؟ قال انت و هو، تو و خود اون، خودتون میدونید یه قیمت چقدره. اما ان یحلف هو علی القیمت فیلزمک، یا او قسم میخوره و گردن شما میماسه و ثابت میشه. فإن رد عليك اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك. ببینید وقتی که دعواست سر قیمت قاطر، صاحب قاطر علل قاعده قیمت بالا رو داره میگه، قاصب علل قاعده قیمت پایین رو میگه. علل قاعده این چوریه دیگه. و اون صاحب قاطر می شود مدعی و قاصد میشه منکر. معمولا می گفتن که مدعی باید بیانه بیاره و منکر قسم بخوره. امام سلام الله علیه داره می فرماید که اما ان یحلف هو علی القیمت فیلزمک، یا او قسم بخوره یا او رد کنه شما قسم بخورید. معنیش اینه که اون جمله معروفی که شنید البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، اینجا درست نیست. اینجا جاش نیست. اینجا الان الیمین علی المدعی همین اول او قسم بخوره، اول او قسم بخوره، اگر نخورد شما بخور. چون میکنه نخیر اما ان یحلف هو علی القیمت فیلزمک فان رد الیمین، فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمت لزمه ذلک، و به گردن او میماست. که این الان این حدیث میخواد بگوید اون قاعده البینه تو علی المدعی همه جا درست نیست و قابل تخصیصه. خرابش. خب نه قبول نمیکنیم. حالا ما فعلا سندشی که گفتیم خرابه، حالا فعلا متنشو میخوایم بس بکنیم با قطع نظر از سند. خود این الان یه ضعفیه توی این حدیث. حالا تا بعد ببینیم که اون قاعده اصلا مطلقا درسته یا نه، اینه شاید بس بکنم همون قاعده البینت ولی المدهی. او یعطی صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل اینکتوری کذا و کذا. این بعدش میگه یبن رسول الله، من خب حالا فعلا که اون بابا رو راضیش کردم، یه پولی هم بهش دادم و حلالیت طلبیدم. امام میفرماید که نه، این حلالیتی که طلبیدی فایده نداره، دوباره با یه حلالیت به طلبی. چون فعلا که راضی شد به خاطر فتوای ابو حنیفه بود و فکر میکرد که دیگه هیچی طلب نداره، که حالا یه ریالم گیرمون بیاد خوبه. و لذات چون ابو حنیفه اشتباه حکم داده، اون رضایتش هم کافی نیست، باید دوباره رضایت به طلب. اعتبار نداره، نداره. ولی اون که ما میگفتیم این نبوده. خب اما حالا توضیح فتوای ابو حنیفه. ابو حنیفه چرا این فتوای ناحق داد؟ ابو حنیفه استدلالش این بود، ابو حنیفه فکر میکرد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده که الخراجو به زمان، و این الخراجو به زمان را ابو حنیفه اینجوری معنا کرده. ابو حنیفه فکر میکرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که اگر کسی ضامن عین بود، منافع دیگه مال اوست و در برابر منافع لازم نی پول بدهد. مثل این که مثلا کسی یه فرشی رو خرید، وقتی که فرش رو خرید اصل فرش که شد ملک این شخص، دیگه منافع رو مجانی داره استفاده میکنه. ابو حنیفه اینجوری فکر کرد که از یوم المخالفت قاصب ضامن اینه. وقتی که ضامن اینه، مثل اینه که این رو خریده، فقط عین و ضامنه، بدهکار عینه، بنابراین منافعش دیگه میشه مال قاصد به دلیل الخراجو به زمان. منافع در مقابل اینه که آدم ضامن است، یعنی با رو با مقابله میگیره. ابو حنیفه میگه منافع شی در برابر زمانه، و چون قاصد ضامن بوده پس منافع مال خودشه، ولذا ضامن نیست. این استدلال ابو حنیفه بوده. جواب این استدلالم اینه که اولا معلوم نیست که این کلمه خراج در اینجا اصلا به معنی منافع باشه. احتمال داره که این خراج همون خراج و مقاسمه باشه، مالیاتیه که دولت میگیره. این یک احتمال. بر فرض که این الخراج به معنی منافع باشه، باعث با مقابله نیست، بلکه معنیش اینه ها که این زمان اسم مصدر است نه مصدر. و ابو حنیفه فکر میکرده که زمان مصدره، این زمان اسم مصدره و معنیش این میشه منافع شیء به خاطر این است که عهده به گردن انسانه. یعنی اگر که شما عهده یه چیزی را گرفتید، منافعش هم به عهده شماست. به سبب متعهد شدن ذمه به چیزی، خراج به ذمه می آید. یعنی حدیث معنیش این نیست که من له القنم فعلیه القرما، معنیش این نیست. یعنی هر کسی که ضامن شیء سودش هم مال اونه، این معنیش نیست. بلکه میخواد بفرماید که به سبب اینکه شما عهده‌دار ذمه چیزی میشوید، خراجش هم به ذمه شما میآید. معنای حدیث اگر این باشه، معنیش اینه که انسان وقتی ضامن عینه، ضامن منافع هم هست. مضافم برای که حالا اصل این حدیث مال سنی هاست، اصلا تو شیعه نیست، ولی احتمالا ابو حنیفه مشکلش این بوده که زمان را که اسم مصدر مصدری معنا کرده و باعث را هم همینجور. یه مواردی هم داریم که ابو حنیفه تو ادبیات اشتباه کرده و ادبیاتش خوب نبوده، شاید اینم یکی از همون قرائن و شواهد باشه که بین مصدر و اسم مصدر خلط کرده. نه، مصدر و اسم مصدر از نظر صیغه هر دو یکیه. تو اینجا مصدر و اسم مصدر، میگفتن اسم مصدر الفاظش یا به اندازه مصدره یا کمتر. اینجا همون به اندازه مصدره. حالا اون چیزی که باید توی این حدیث بحث بکنیم، یکی این که تو حدیث یک جا فرمود یوم المخالفت، یک جا فرمود یوم الرد. یکی دیگه این که بعضی جاها کلمه بغله نکره بود، یکی جایی هم معرفه. اینها رو باید توی حدیث بحث بکنیم. مطلب بعدی اینه که اصلا این حدیث با قواعد فقهی جور در میاد یا جور در نمیاد. دیگه انشالله دیر شده امروز اصول انشالله فرد برد میکنم.